بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در کلام مرحوم صاحب قوانین، ایشون روی حکم یک تأمل بیشتری فرمودند و به عنوان این که حکم قوامش به این است که دوام داشته باشه و آنی الحصول بودن در حکم اصلا قابل تصویر نیست، نه فقط احکام شرعیه بلکه همه احکام بین موالی و عبید. اینجا یک نکته ای که دیروز آخر وقت عرض کردیم این حساب هست که ما در حکم اصلا بحثمون در استصحاب در بقاء احکام به ذاته نیست، به ذاتها بحث نداریم، احکام باقیه. ولذا شیخ هم تصریح می فرمایند استصحاب عدم نسخ از مسلمات حتی از ناحیه کسانی که منکر حجیت استصحاب هستند. استصحاب عدم نسخ و اصل عدم نسخ رو همه پذیرفتند. ما مشکلمون در باب حکم از حیث موضوعات احکامه، در استصحاب حکم روی موضوع میره و ما همیشه در بقاء حکم وقتی شک میکنیم از حیث تفاوتهایی است که در موضوع پیدا شده، در موضوع تحولاتی پیدا میشه، فعل و انفعالاتی پیدا میشه که ما گیرمون در بقاء حکم از ناحیه بقاء این موضوع حکمه. ولذا اگر ما بحث رو روی استصحاب بگذاریم به حصول ظن بالبقاء، این ظن بالبقاء رو ما در موضوع باید تصویر کنیم بعد از اون فعل و انفعالات که آیا این موضوع بعد از این عروض مثلا شیئی که علیه صورت گرفته، بعد از تحولی که به اصطلاح درش واقع شده، تغییری که درش ایجاد شده که بعداً میگیم از حالات باشه یا از مقومات، گیر ما اینجاست. ولذا اگر ظن بالبقاء رو میخوایم تصویر بکنیم باید بریم در دائره موضوع این معنا رو تصویر بکنیم و تصویری که در ناحیه موضوع میخوایم داشته باشیم، صنف، نوع، اونی که میخوایم تصویر کنیم در این دائره است، در موضوعات، نه در احکام. این که ما احکام رو بکشیم وسط که احکام شرعی هم مثل همه احکام بین موالی و عبید باید استمرار داشته باشه، این از واضحات گیر و مشکل اینجا نیست، گیر و مشکل در موضوعات و متعلقات احکامه. از اون ناحیه ما در بقاء حکم شک بکنیم، چه در احکام کلیه چه در احکام جزئیه. در موارد جزئی معنا خیلی بیشتر واضحه. مضافاً به این که تازه ما به فرض اگر این معنا رو تمام کردیم که در احکام ما میتوانیم ولو به حساب متعلقاتها ظن بالبقاء پیدا بکنیم، این ظن بالبقایی که در اینجا هست لازمش، مشکل اول ما این است که این ظن بالبقا در همه موضوعات یکسان قابل تصویر نیست. غلبه‌ای که ایشون می‌فرماید ادراک ظنی به بقا در بررسی غلبه یا استقراء، این خیلی مشکله و قابل تصویر نیست. مضافاً به این که استصحاب فقط در احکام نیست، ما استصحاب موضوعات رو هم داریم، در خود موضوعات هم ما استصحاب رو میبریم. ولذا در موضوعات مشکل ما خیلی بیشتره و صنف بندی کردن و تنویع موضوعات اگر هم مفید باشه و غلبه در اونجا اقتضاء ظن بالبقاء رو بکنه، استصحاب رو به عنوان یک دلیل جامع بین همه این موضوعات نمیتوانه حجت کنه، استصحاب رو حجت میکنه فقط در خصوص اون صنفی که ما در موردش غلبه رو احراز کرده باشیم. غلبه رو به اصطلاح درش ما ادراک ظنی کرده باشیم به بقا، به ظن به بقا، ادراک ظنی بالبقا، که اون وقت این ادراک ظنی بالبقا به مقتضای غلبه موجب ظن به بقا بشه و این خیلی مشکل حصول چنین ظنی در این همه این موارد یعنی قابل تصویر نیست. بنابراین فرمایش مرحوم محقق عراقی با اینکه از جامعیت بیشتری نسبت به کلام سید صدر برخوردار هست، اما استصحاب رو به عنوان یک دلیل جامعی که یفید و زن فی جمیع الموارد نمیتونه برای ما حجت کنه. خب حالا این مطلب رو ما گفتیم، یک دفاعی هم در نهایت از مرحوم صاحب قوانین بکنیم. مرحوم صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه نظرشون این هست که ایشون هم خیلی از این جهاتی رو که ما در مقام اشکال گفتیم که انم متوجه هستن و میدانن قصه چیه، منتها ایشون برای اینکه این ظن بالبقاء رو در بیارن از کار به اصطلاح ثابتش بکنن، چه در موضوعات چه در احکام، میفرمایند اینها بقایی که ما میگیم یک معنای مطلقی نیست نسبت به همه موضوعات، اینو ما نمیخوایم بگیم، بلکه بقا در هر موضوعی به حسب خودش سنجیده میشه. به حسب خودش که سنجیده میشه، خب همون حسب خودش که میگیم باید اون موضوعات نزدیک به این رو مورد بررسی قرار بدیم که همین صنف بندی که ایشون میفرماین از این ناحیه است. ولذا ما با این صنف بندی که در موضوعات، حالا احکام رو میگذاریم کنار چون گفتیم احکام هم برگشتش به متعلقات و موضوعات میشه، ما این صنف بندی رو وقتی در موضوعات تصویر کردیم، در هر موضوعی به مقتضای صنف خودش که ادراک ظنی بالبقاء حاصل میشه بررسی میکنیم. استصحاب رو به این دید ما میبینیم. و اینجا مسئله این است که خود جناب شیخ رضوان الله علیه که هم اشکال به سید صدر فرمودن، هم اشکال به مرحوم صاحب قوانین فرمودن، و البته بعضی از اشکالات هم اشکالات قوی است، ما نمیخوایم بگیم، ما اون اشکالات رو هم تقریر کردیم، اشکالات مرحوم شیخ رو هم تقریر کردیم، ما دقیق و اضافه هم کردیم، اما خود جناب شیخ ایشون در وجه ثانی از وجوه استدلال بر قول مختار خودش در استصحاب، چون ایشون در استصحاب در بین اقوال اختیار می‌فرمایند حجیت استصحاب را در شک در رافع دون شک فی المقتضی وجوهی برای استدلال می‌آورند. استدلال شیخ هم در رسائل برخلاف مرحوم صاحب کفایه که یک کاسه برای استصحاب استدلال ذکر میکنه، شیخ آمده اقوال مختلف و تفاصیل مختلف رو ذکر کرده، برای هر کدام از اینها ادله خاص آورده، البته همش خاصی است، بعضیا عموم داره. اونجا وجه ثانی برای حجیت استصحاب عند شک فی الرافع رو استقراء قرار میده و خود شیخ در تقریب استقراء این بیان رو داره. این بیان رو شما ببینید، الثانی انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت رافع. خب همیشه این رو میدانیم که وقتی ما شک داریم در رافع، شکمون در چیه؟ در رافع از حکمه. شک در رافع از حکم، شک در نسخ حکم و پایان عمد حکم نیست، شک ما در بقاء موضوع برای حکمه که آیا موضوعیت الموضوع لجریان الحکم هست، باقی هست یا باقی نیست. ایشون میفرماید اذا تتبعنا انا تتبعنا فلم نجد من اول الفقه الى آخرهی موردن الا و حکم الشارع فیه بالبقاء. نمیبینی از اول فقه تا آخر هر کجا شک در رافع ببینیم، ما میبینیم شارع حکم کرده به بقا. خب حکم کرده به بقا معناش چیه؟ معناش این است که در همین موضوع بقا تصویر شده. البته اینجای صحبتی از زن نیست ها، اینو حالا بعد میگیم. الا مع امانت توجب الظن بالخلاف، اون داستان دیگری است که دلیل بر خلاف داشته باشی. کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء فان الحکم بها ليس لعدم اعتبار الحالت السابقه، حالت سابقه این مسئله نیست، و الا لوجب الحکم به طهاره لقاعدت طهاره بل لقلبت بقاء جزء من البول او المنی فی المخرج، برای اینکه غلبه اینجور هست که به اصطلاح غالب موارد این بول یا منی با این مخرج بول این اختلاف پیدا میکنه. فرجه هاز از ظاهر علال اصل کما فی قصالت الحمام عند بعضن، همه نمیگن و البناء على الصحه المستنده الى ظهور فعل المسلم، با اینکه اگر اصل بود باید فساد باشه اما بنا بر صحت گذاشته. بعد حالا اینو کار نداریم، این تقریب این حرفه. اینجا شیخ میفرماید و الانصاف، ما اینجا حرف داریم، اینجا شیخ فرمود اکثر موارد ما، نه اکثر موارد، همه موارد، انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم سابق المشکوک به جهت رافع، همه اینا رو بررسی میکنیم. خب ولی انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع، یعنی چی یفید القطع؟ یعنی وقتی از اول فقه تا آخر فقه احکام رو دیدیم به حسب موضوعاتها قطع پیدا میکنیم که شارع در اینجا عند شک در رافع حکم کرده به بقاء متیقن و هو اولا من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض انه المستند في حجيت شهادت العدلين على الاطلاق. آیونم اونجا یه استقرایی، یکی از ادله ای که در باب حجیت بیان ذکر میکنن استقرائه، که حالا ما وارد نمیشیم چون اونجا یه اشکال اساسی داره. بیان عرضم به حضورتون که به این جهت اگر ما بخوایم ثابتش کنیم، چون یه حجت عقلیه اگر بخواد ثابت بشه اونجا استقراء به کار میاد، و در احکام شرعیه هم این رو آمدن اسراء دادن مثل مرحوم وحید بهبهانی، که هر کجا دیدیم که دوتا عادل شهادت دادن شارع به مقتضای شهادت اونها به اصطلاح عمل کرده و ترتیب اثر داده. خب اینجا ازم با این فرمایش شیخ تمام شد. فرمایش شیخ اینجا یک مسئله ما داریم با جناب شیخ. خب جناب شیخ وقتی که شما میفرمایید ما در اینجا از اول فقه تا آخر فقه وقتی بررسی میکنیم احکام رو، ما در شک در رافع میگیریم. اولش عمده استصحاب همونجور که گفتیم شک در رافع، شک در مقتضی موارد کمیه، عمده استصحاب شک در رافع. وقتی بررسی میکنیم این یفید القطع، این قطع از کجا حاصل میشه؟ این قطع از کجا شما حاصل کردی؟ از استقراء. استقراء چیه؟ استقراء همون غلبه کامل شده است به اصطلاح، غلبه در اکثر، استقراء در همه است، استقراء تام و استقراء ناقص داری. اولا مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشون در این دلیل ادعای استقراء میکنن که شارع در همه این موارد حکم به بقا داره، ادعای استقراء، و بعد میفرماین این استقراء یفید القطع. درست؟ اینجا ما یه حاشیه داریم، حاشیه‌مون اینه، این یفید القطع از چه جهت یفید القطع؟ یعنی یفید القطع بالبقاء، توجه فرمودین؟ این یفید القطع که شارع کارش اینه. اینجا این قطعی که حاصل میشه از همون ادراکی که ما گفتیم ادراک عقل عملی است، در غلبه گفتیم، در استقراء هم همینه، ادراک میکنه این قطع را، ولذا وقتی ادراک کرد قطع را، جناب شیخ نتیجه میگیره که انسان قطع پیدا میکنه که نظر شارع اینه. اینجا وقتی که شما به این صورت دارید مطلب رو مطرح میکنید، مگه صاحب قوانین ادعاش خیلی بیشتر از این بود؟ خیلی بیشتر از این بود؟ خب صاحب قوانین هم این حرف رو میزنه، فقط ایشون میفرماید اونجا ظن بالبقا انسان پیدا میکنه. این ظن بالبقایی که صاحب قوانین میفرماید از اون ادراک ظنی است که در اکثر موارد بقا هست. وقتی شما قطع میفرمایید، این قطع حاصل میشه که در اکثر موارد شارع این کارو کرده و بقا رو تثبیت کرده. حرف صاحب قوانین کمتر از این بود. شما همین استقرا رو به عنوان دلیل توجه بفرمایید، شیخ به عنوان دلیل در اینجا به کار گرفته، هیچ اشکالی هم نکرده به استقرا، اجازه فرمایید، هیچ اشکالی نکرده. ولذا در اونجا این حرفم هست که استقرا حجت عقلایی است، حجت اماره است. استقرا، استقرا اصل نیست. اگر شما استصحاب رو میاید با استقرا حجت میکنید، اینجا استصحاب دیگه اصل نمیشه. استصحابی که با اماره ثابت بشه این دیگه اصل نیست. که در اینجا شارع این بنا رو داره که در همه این موارد میاد حکم به بقا میکنه، استقرا دلیل کاشف میشه مثل سایر امارات، کشف از واقع میکنه، اصل نیست. این اشکال دوم هست که حالا با مرحوم شیخ بعدن باید این رو حل کنیم. بفرمایید شما. باشه، او من ما چی بگیم؟ چی؟
نظر حرف مرحوم شیخ از حرف مرحوم مصرا بالاتر، چون سر حجیت ذاتی نیست، در این حجیت
من کار نه
سبب حرف استقرار نه خود استقرار دلیل باشه. حالا شما خود استقرار
تمام شد؟ تمام شد؟ خیلی خوب تمام شد؟ تمام؟ ها
خود استقرار دلیل نیست
احسن
سبب اونی که دلیل را حجیت
خب. پس اینجا شما قطع به حجیت استصحاب پیدا کردید، استقرا دیگه درست شد، قطع پیدا کردید. حالا این اشکال جای خودش، خود استقرا یعنی چی؟ تتبع، تتبع، تتبع موارد. خود شیخ هم میگه وقتی تتبع موارد کردید، میرزا چی میگفت؟ صاحب قوانی چی میگفت؟ ببینید اینو دیگه چیز نکنید. مرحوم میرزا میگفت تتبع میکنیم در موارد، غلبه، اونا اسم استقرا هم نیبردن، غلبه. فرمود وقتی ما تتبع کنیم، ادعایی هم که داشتن در قالب موارد بود نه در همه موارد. شیخ قالب رو برداشته میگه همه موارد، درست شد؟ خب مرحوم میرزا حرفش این بود که ما در قالب موارد وقتی میبینیم این اقتضای بقا رو از نظر شرع این رو میفهمیم، ما در قالب موارد. ایشون هم نهایتا زن ادعا میکرد. خب شیخ آمده به جای قالب موارد همه موارد رو گرفته، بعد هم نتیجهش قطع در آمده. این از حرف میرزا تندتر نیست؟ این ادعا از مرحوم شیخ بالاتر از ادعای جناب میرزا نیست؟ خب شمایی که اینجور هست نظر مبارکتون، چجور به مرحوم میرزا اشکال میکنید که اونجا در سنفش در نوعش هم گیر داره، ولو اشکال شیخ اونجا وارده؟ این حرف درست نیست. حالا عرض خواهیم کرد، شیخ اونجا حرفش وارده، اما شما هم این حرف رو دارید تندتر از میرزا. این حرف تندتر از حرف میرزاست. شما میفرمایید وقتی ما استقراء کردیم همه موارد رو، استقراء که کردیم استقراء تام هست که یفید القطع. استقراء تام رو ایشون ادعا میکنه بقا در احکام شرعیه، اونم احکامی که ما میگیم همیشه شک در این احکام به حسب متعلقاتشه. خب مرحوم میرزا فرمود ما تتبع میکنیم قالب موارد رو، بعد کوتاه آمد گفت قالب موارد در هر صنف رو میسنجیم. شما فرمودید شما اگر بیاید در صنفم بسنجید، این استصحاب رو نمیتونه حجت کنه در جمیع ممکنات قاره. خاطرتون هستی که این اشکال شما به ایشون کردی. اون وقت اینجا شما ادعای قطع میفرمایید. میرزا بیشتر از این نمیفرمود، میفرمود اگر ما غالب موارد رو در یک سلف ببینیم، در یک نوع ببینیم. اینجا زن پیدا میکنیم، ادراک زنی با اون بیان ما، ادراک زنی به مقتضای حکم عقل عملی، ادراک عقل عملی، ادراک زنی پیدا میکنیم که در اینجا بقا منظور هست. این ادراک زنی یفید الزن بالبقا در اون مورد مشکوک. حرف مرحوم میرزا این بود، شما بالاتر از میرزا رو ادعا فرمودید، این اشکال نقضیست بر شیخ. حالا علیه حال ما این فرمایش شیخ اشکال نقضیست، اما ما اون مطلبی رو که اساسی بر مرحوم میرزا میدونیم عبارت از این است که ما این غلبه استقرا به حسب صنف بگیریم، به حسب نوع بگیریم. اینجا حرف ما اینه، اشکال عمده اینه که شیخ هم تفوه به این معنا فرمودن که در اینجا این استصحاب یه قیدی پیدا میکنه، الاستصحاب المفید للزن بالبقا حجتون. چرا؟ چون علت حجیتش باید زن به بقا باشه، افاده زن به بقا باشه. ما از غلبه صاحب قوانین حتی استقراء هم بگیم در اونجا، این زن بالبقا بالاتر به قول شیخ ممکنه جاهای قطع حاصل بشه، اما این برای همه ممکنات قاره هم ما نمیگیم، همه مواردی که ما میخوایم استصحاب بکنیم، موضوعات اصل کار ما هستن، هم متعلقات احکام هم که شک در احکام از ناحیه اینا پیدا میکنیم. توجه فرمودید؟ از این جهات یا زی اثر شرعی هستن که متعلق مورد استصحاب باشن. اینجا ما این استصحاب به عنوان یک دلیل عامی که بتوانیم در همه موارد به کار بگیریم اول کلامه، بگیم زن نوعی افاده میکنم اشکالات سابق رو داره، زن شخصی فایده نداره به عنوان دلیل، دلیلی که فقط افاده زن شخصی بکنه برای من حجت میشه نه برای شما، این مشکلات رو داریم. ولذا اینجا عرضم به حضورتون که این دلیل که مرحوم میرزا از ازادی، تقریب ازادی، تقریب سید سر، تقریب صاحب قوانین مبتلا به این اشکال علا ای حال هست. این حالا یک مطلب. حالا بحثمون میرسه به اونجا که عرض کردم این زنگوله رو چجور به گردن گربه ببندی. ما در اینجا آمدیم سلمنا که استصحاب ولو به حسب غلبه یا به نظر جناب عزودی با نفس ثبوت سابق و عدم العلم او عدم الظن بالانتفاع، یا به تقریب سید صدر و صاحب قوانین به مقتضای غلبه ثبوت سابق به اضافه غلبه یفید الظن بالبقا، اینو سلم را گفتیم ظن بالبقا هست. حالا این ظن رو چجوری میخوایم حجتش کنیم؟ از کجا حجتش کنیم؟ مثل مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه، از همون اولش آب پاکی بریزن دستمون، میگن خیلی خوب علا فرض این که چیز باشه، لا دلیل علا حجیتهی بل قامت دلیل علا عدم حجیتهی بل عموم بل اطلاق. مرحوم شیخ هم تقریبا همین جور بحث میکنن، خیلی به اصطلاح محکم قرص. اما واقعش این است که دو تا راه، یعنی این بحثی که مثل صاحب قوانین عنوان فرموده یا مرحوم سید صدر و دیگران مطرح فرمودند، اگر اثبات بشه این حصول زن که این آیون ثابت شده میدونن مثل سید صدر و صاحب قوانین، راه برای حجیت داره، البته نه علا جمیع المبانی، اما راه داره. یک راه عبارت است از زمانی که ما بیایم قائل به انسداد باب علم بشیم، درست؟ اگر که مرحوم میرزا، حالا یه دخیال میکنم میرزا خودشم انسدادی است، میرزا انسدادی نیست، بحث انسداد رو در قوانین اساسی مطرح میکنه، شیخ هم انصافا اساسی مطرح میکنه. مقدمات انسداد اگر آمدیم، مقدمات چهارگانه یا پنجگانه، افاده داد حجیت زن را، اگر حجیت زن رو افاده داد، یکی از ادله برای ما میشه استصحاب. دلیل زن نیستی که یفید و زن تمام زنون برای ما حجت میشن، هر دلیل زنی حجت میشه، یکیش هم استصحابه. پس این بحث فایده داره، یعنی بناءً علی مبنى ارزم به حضورتون که انصداد، ما در اینجا ارزم به حضورتون که وجه برای حجیت داریم. این ارزم به حضورتون که یک مطلب. بله فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. اون جهات حجیت تفاوت می کنه در اصل مطلب، ما اصل مدعا نه تفاوت می کنه در کشف و حکومت در این قصه. ببینید ما وقتی آمدیم زن رو حجت کردیم، حالا کیفیت حجیت چی باشه، اونجا کشف و حکومت از اون کیفیت داره بحث می کنه. بله مولای، ببینید مولای ما یه وقت این میگیم اصلا اگر شما بیاید و بگید در حکومت زن حجت نیست، در کشف زن حجته، این خیلی خوبه، اینجا به کار میاد. اما هم بنابر حکومت هم بنابر کشف شما قائل به حجیت زن میشید یا نه، منتها نحوه حجیت چجور باشه اونجا بحث میکنید، ما در کیفیت وارد نمیشیم. و خصوصیات حجیت زن روی مسلک انصداد، عرضم به حضورتون که این یک مسئله داریم. مسئله دیگر که در اینجا هست عرضم به حضورتون که مثلا مثل خبر ثقه، خب خبر ثقه انصداد نمیخواد اما استقرا فرض فرمایید، یا هر دلیلی که زنی باشه، حتی البته نه اونایی که من شده باشه مثل قیاس و امثال اینها، دلیل شهرت، شهرت حجت میشه، البته شهرت رو ما دلیل خاص میدونیم ها، اماره میدونیم. این عرضم به حضورتون که چیز شد، این یکی بود. دوم رو که من الان یادم رفته دارم دنبالش میگرده. بله ده. مطلب دوم در اینجا که فایده داره برای ما، که این مهمتر از اوله، عبارت از این است که اگر ما آمدیم و گفتیم استصحاب یفید و زن بالبقاء، استصحاب یفید و زن بالبقاء، درست شد؟ ادله‌ای که در باب استصحاب از روایات بعدن میایم و اقامه میکنیم، حالا اجماع باشه که الان میایم میگیم اجماع باشه، یا روایات متعددی که در اینجا ذکر میکنیم، اینجا روایات متعدده قائم شدن بر چی؟ بر اعتبار استصحاب به عنوان یک دلیل زنی، یک دلیل مفید زن. این معناش چی میشه؟ این معناش میشه استصحاب اماره میشه دیگه، این خبر ثقه. در خبر ثقه همه ما قائلیم بدون تتبع، اینجا با این تتبع و غلبه و استقرا میخواییم مطلب رو به دست بیاریم. در خبر ثقه آقایون جذب دارن که خبر ثقه یفید و زن. خب خبر ثقه که یفید و زن، وقتی شما روایات رو میارید بر اعتبارش، اونجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه خبر زنی، این دلیل زنی وقتی شارع آمد دلیل بر اعتبارش آورد، این دلیل بر اعتبار طریقیتش رو ثابت میکنه. یعنی چی؟ دلیل زنی یعنی دلیل راجح، یعنی راه رو نشون میده، یعنی واقع رو ارائه میکنه، منتها واقع رو که ارائه میکنه نه قطعی، واقع رو زنی ارائه میکنه، 70% 80% واقع رو نشون میده. وقتی شارع آمد این دلیل خبر ثقه رو حجتش کرد، یعنی من این طریق رو به عنوان طریقیت پذیرفتم، پذیرفتم. حالا از باب تطبیق کشف بخواد باشه، جعل طریق، هرچی، اونا مبانی که در جای خودشه، میگه من پذیرفتم. اینجا اگر مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اینجا آمد استصحاب رو به عنوان یک دلیلی که یفید و زن بالبقاء، ما میگیم بنا میگذاریم بر یقین سابق لأنهو یفید و زن بالبقاء، این دلیل میشه چی؟ دلیل مفید زن. دلیل مفید زن طریقه، طریق به واقعه، یعنی استصحاب 70% واقع رو ارائه میده، 80% ارائه میده. وقتی شارع آمد به مختزای لا تنقض الیقین بشک، خود شارع تأیید کرد، اعتبار این استصحاب رو برای ما بیان کرد، این استصحاب اماره میشه، اصل نیست دیگه. به مقتضای این دلیل شما نمیتوانید بگید استصحاب یه تعبدیست که شارع کرده در مقام شک فقط، مثل براءت، مثل اشتغال. نه خیر، استصحاب بشه طریق، استصحاب بشه اماره، توجه فرمودید؟ و این نکتهیست که بهش توجه نشده، این نکته است که بهش توجه نشده. و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همین استقراءشون، خب این استقراء اگر این یفید القد، یفید القد حالا یه قدی اقراق ممکنه باشه، اما شما اگر دلیلی هست که صحبت قطع و زن توشه، هر کدوم میخواد باشه، این طریق علل واقعه. وقتی شارع میاد اعتبارش میکنه، این میشه طریق، این چه فرقی با خبر ثقه میکنه؟ استصحاب دیگه یه تعبد صرف نیست. و اون وقت توجه داشته باشیم، اگر ما استصحاب رو به جای اینکه اصل بدانیم اماره دانستیم. الان راه‌های مختلفی حالا ما داریم، ما سیره عقلایی خیلی رو تکیه کردیم و وایسادیم. این سیره عقلایی اگر استصحاب به مقتضای سیره عقلایی که اونم بیانی مثل بیان مرحوم نائینی که خیلی تند بود دیگه، ایشون قرص و قاطع می‌فرمود این سیره هست، روایاتی هم که در باب استصحاب داریم امضا و حاضر سیره، خب این میشه اماره، استصحاب میشه اماره. اگر اماره شد همه مثبتاتش میشه حجت، خیلی برای ما ثمره در فقه پیدا میکنه، اما خلاف نظر قاطبه متأخرین دیگه. گذشتگان ما، حالا بعد میگیم گذشتگان ما همه اماره رو، استصحاب رو اماره میدانستن، حالا میگیم قبل از اینکه وارد بحث روایات بشیم، همه نوعا هم تعجب. حالا شیخ هم این رو میفرماد از باب دلیل عقلی حجت میدانستن استصحاب رو، حتی اسمش رو میذاشتن استصحاب حال عقل، از باب دلیل عقلی. با اینکه به نظر ما اونجور که ما بحث کردیم سیره عقلایی خیلی قوی تر از این دلیل عقلی است. دلیل عقلی عمدش همینی بود که ما این بحثش رو کردیم و سه تا تقریر عضدی سید صدر و صاحب قوانین، این تقاریر ثلاثه عمده ترین وجوه این تقریر عقلیه. دلیل عقلی غیر از این داریم؟ خیلی ضعیفه، حرفای زیاد زدن ولی اونی که برای استصحاب استدلال کردن در کلمات خیلی زیاده، این عمده است در وجه عقلی. خب این سیره عقلایی قوی تره، غنی تره، اما در کلمات اینجوره به اصطلاح دلیل عقلی. با وجود اینها تا به روایات استصحاب برسیم اونجا همین حرفا رو داریم، اونجا بسیاری از روایات ناظر هست به سیره عقلاییه، ناظر هست، حتی مثل محقق عراقی خاطرتون هست که ایشون اعتراف فرمودن، باز میرسیم اونجا تأکید میکنیم معزالک که استصحاب رو اصل گرفتن، همه اصل گرفتن. این چرا؟ این چجوری حلش کنیم؟ اصل گرفتن. ولذا در اینجا این وجه عقلی که آقایون آمدن مثل صاحب قوانی، صاحب قوانی آدم بزرگیه. بله
زن رو اگر با روایات اخبار هستیم منجیتش را رابط کنیم دیگه این دلیل عقلی صرف نمیشه برای حجیت استثناء، چون ما با دلیل عقلی اشتباه هستیم که استثناء مفید زن و در اون زن به صاحب میشه.
تمام شد، بله اصلا کنو فهمیدن اصلا کن. اگر شما یک مطلبی عقلا اثبات شد، اون دلیلی که در شرع اثبات کردی دیگه دلیل تأسیسی نخواهد بود. خب اینو قبلا گفتیم دیگه، میره داخل همون از باب ملازمه میشه، تأسیسیست دیگه. شما در احکام اطاعت و عصیان چی میگید؟ بگر نمیگید حاکم عقله، تمام اون چیزی هم که شارع در باب اطاعت و عصیان میگه شما نمیگید ارشاد به حکم عقله. اگر شما دلیل عقلی داشتید بر استصحاب، استصحاب رو با دلیل عقلی ثابت کردید، تمام روایاتی که از شرع وارد شده ارشاد میشه به حکم عقل.
با این بیان که امروز فرمودید،
با بیان من نه،
دلیل حجیت استصحاب رو از عقل
من کار ببینید من کار ببینید من الان ببینید نه اینا اجازه فرمایید ما الان بچه عقدی رو بحث کردیم. من عرضم اینه اگر شما دلیل عقلی ثابت برای استصحاب آوردید، با دلیل عقلی استصحاب رو ثابت کردید، هر روایتی از شر وارد بشه ارشاد میشه به حکم عقلی، فرق هم نمی کنه عقل عملی باشه یا عقل نظری، وقتی شارع حکم میاره ارشاد به این جهت میشه. کما اینکه اگر شما سیره یا عقلائیه آمدید و اینجا ثابت کردید، هر دلیل شرعی که بیاد امضا این سیره و تأیید این سیره میشه، تأسیس نیست. ببینید من این نکته رو میخوام بگم، در کار ما این مسئله دخیله، این خیلی در استصحابش دقت نشده به نظر من. ما در اینجا استصحاب را که اصل گرفت در آقایون، همه به عنوان اصل دارن بهش عمل میکنن، اصل استصحاب کنار براءت، منتها یه ذره تقدم بر براءت براش قائلن، اما این استصحاب اگر از باب عقل که قدمای ما قائل بودن حجت بشه، این دلیل است نه اصل. اگر از سیره ثابت بشه دلیل نه است، که این سیره در کلمات بسیار قوی تر از دلیل عقلی است. و سلام علیکم.